با سلام به همه رفقا، امیدوارم مشکلی نباشه. شاید بهتر از اینجا شروع کنم که بگم حدود یک دو هفته پیش کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیست کارگری اطلاعیه ای داد که تیترش این بود: در حاشیه یک مناظره عبث، که حتما دیدید اینو، این اطلاعیه. با سلام به همه رفقا، امیدوارم همه چیز مناسب باشه. خیلی خوش اومدین. هیچ مقدمه ای من نکته شروع میکنم، یا شاید من با مقدمه از اینجا شروع کنم که یکی دو هفته پیش کمیته اجرایی ما اطلاعیه ای داد با تیتر در حاشیه یک مناظره عبث، که حتما دیدینش. به هر حال تو اون اطلاعیه خیلی کوتاه توضیح میداد که چرا ما خودمون رو درگیر تکذیب و پولمیک کلن با این کمپین های فحاشی که علیه ما شروع شده نمی کنیم، یا اگه مداخله میکنیم حرفی میزنیم از چه زاویه. دو تا نکته توش گفته شده بود که هر دوی نکات توضیح میداد، هم سکوت ما در قبال این کمپین فحاشی ها رو، هم زاویه مداخله احتمالی ما رو یا اونجایی که مداخله کردیم. اولا گفته بود که مخاطبین فعالیت های ما، چه تبلیغات ما، چه طرحهای عملی که طرح میکنیم، دست کم توی مرحله شاد باید گفت، کسایی هستن که بحث استدلالی و عقلانی میخواد. بنابراین فحاشی و تهمت زدن و بهتان و جفسازی از این تاثیر نمیگیرن و بنابراین موزلی رو برای ما ایجاد نمیکنن در مورد پیشرفت کارم. دومی که یه دغدغه دیگه رو میگفت، گفت بنابراین به اتحاد سوسیالیستی واقعا اینا آسیبی نمیرسونن، فعالیتی که اتحاد سوسیالیستی مشغول انجام میشه. ولی در این حال مسئله به اصطلاح حفظ پاکیزگی فرهنگ سیاسی جنبش کارگری هست، یا در حقیقت شاید بهتر باشه بگیم که حفظ تمایز فرهنگ فعالین سوسیالیست کارگری از چپ غیر کارگری، و این مهمه. به این معنی میخوام بگم در موضوع صحبت امروزم با همین روحیه اطلاعی اتحاد سوسیالیستی در مورد کمپین نئوتودهیزم حکمت ایساس، ولی از همین زاویه است. راجع فحاشی و بهتان و تهمت و چیزی که دیگه از همه اینا گذشته راستش، اسمش رو فقط میشه ترور شخصیت گذاشت، برای اینکه آشکارا نسبت پلیسی ما میدن و خودشون میدونن. ما راجب اینا نمیخوایم صحبت کنیم، همون جور که تا امروز کردیم با فحاشیشون مقابله نمی کنیم. تو جریان دانشجویی هم وقتی ماه می پارسال بحث پیش اومد، در برابر فحاشیشون تمام نوشته های ما شهادت میده که سعی کردیم راجب سیاست ها و تفاوت سیاست ها صحبت کنیم، بحث رو بریم که اونجا باید باشه، بحث رو بریم اونجا که واقعا بود. واقعیت اینه در برابر فحاشی دو کار میشه کرد: یا باید متقابلا فحش داد که این همون از بین بردن تفاوت فرهنگیه، یا اینکه باید نایده گرفت. و این فقط در عرصه سیاست نیست، در عرصه زندگی اجتماعی عمومی همینجوره. برای اینکه سطح تمدن و سطح ادب مسلط بر جامعه، همه جوامع، قاعدتا در حالت نرمالش اینه که فوش، بهتان، کمپین ترور شخصیت، بیش از اینکه راجع به اصطلاح آماج اینها به شما اطلاع بده، بیش از اینکه راجع به شخصی که فوش میخوره به شما اطلاع بده، داره راجع به شخص فوش دهنده به شما اطلاعات میده. و به این معنی اینا دارن راجع به خودشون، فرهنگ خودشون اطلاعات میده. برای ما نایده میگیریم. شاید یه راه سومی هم هست، یه راه سومی که آدم های سادل در دامش میفتن، راه سومی که تو فیلم های آمریکایی، فیلم های دادگاهی آمریکایی زیاد دیده میشه، که وکیل زیرک سوالی طرح میکنه، مثل اینکه خیلی پرووکاتیو: چرا بچه‌تون رو کتک میزنید؟ چرا همسرتون رو زجر میدید؟ و آدم سعی کنه خیلی عقلانی، متهم سعی کنه عقلانی به این سوال جواب بده. خب این عقلانی جواب دادن یعنی به خود اتهام مشروعیت دادن، و همین جا هست که معمولا رئیس دادگاه میگه که بچه مدافع اعتراض میکنه، رئیس دادگاه میگه که این سوال وارد نیست، اونم میگه پس گرفتم ولی جوری اینو شنیده. ما در این دام نیفتادیم دیگه میفتیم. در حال این کمپین فواشق لابا تاثیرات خود شده، همونجور که اطلاعی ما میگه ما به چی حساب میکنیم؟ ما به اون مخاطبین حساب میکنیم که بحث تعقلی میخوان، بحث استدلالی میخوان و تمایز فرهنگی را میفهمن و از اون فرهنگ آلوده هم به هیچ وجه راضی نیستن، دل خوشی نده. در مقابل اونا تحریک احساسات میکنن در بهترین حالت، یعنی در بهترین حالت اونها یه دو آدم ساده لو اومد نظر دارن، یه دو آدمی که حتی ممکنه نیات انقلابی، غریزه‌های انقلابی داشته باشن و از احساسات پاک یه عده در بهترین حالت بهره برداری میکنن. هر آدم شریف بهش نگاه، آقا یه عده مثل که تو چپ دارن کار پلیسی میکنن، میگه عجب آدمای بدی، واقعا چرا این کارو کسی خوب میکنه؟ اول اکثر من اگه آدم ساده لویی باشه، اطلاعاتی نداشته باشه، چپو نشناسه، صفبندیاشو نشناسه، فرهنگ سازمانهای مختلفو ندونه و موقعیت چپو ندونه، یا یه عده تازه وارد، یه عده تازه کار ممکنه تحت تاثیرش قرار بگیرن، و به نظر من اگه تازه کارها نسل از نسل جوان چه از نسل قدیم، ولی عده‌ای که دست از دور براتش دارن، اگه تحت تاثیرش قرار بگیرن، دلزدگیه، دلزدگی از چپه، و همینجاست که بحث تمایز فرهنگی مهمه، برای که نباید بذاریم این دلزدگی از فرهنگ چپو که اینجور تبلیغات، اینجور کمپین‌های تروشخصیت ایجاد میکنه، واقعا ذره ایش دامن هرکس سوسیالیستی کارگر رو بگیره. سوسیالیسم یه طبقه ای به خاطر این نوع فرهنگا با یه نوع بدبینی و پیشداوری از جانب یه قشر جوان، یه قشر جدید، یک قشر تازه وارد سیاستی طبقه میشه. خوشبختانه تا جایی که آدم اطلاع داره از مخاطبین داخل ایران، چه روشن فکران، چه دانشجویان پیشرو، چه فعالین کارگری، این کمپین ها، این نوع کمپین ها محکومه و مایه انزجاره. دلیلش هم روشنه، درک این نکته سخت نیست که در جامعه‌ای که هر روز ابتدایی ترین حرمت فرد از طرف دولت و از طرف ماموران خودگماشتش و از طرف دستجات حزب الله و لباس شخصی ها مورد تعرض قرار میگیره، در جامعه‌ای که آبروی آدم و بلافاصله هر بچه بسیجی میتونه به بازی بگیره، واضحه که در این جامعه حساسیت خیلی زیاده نسبت به شیوه های تخطی به حرمت افراد. در خارج کشور هم همینطوره، برای اینکه اکثریت این تبعیدیان در این جامعه متمدنی هست، الان بیش از بعضیشون دو دهه دارن زندگی میکنن، و آدم هایی که جدی هستن تو این، آدم هایی که برنامه سیاسی دارن، هدف سیاسی دارن، یعنی هدف سیاسی برای زندگی خودشون دارن، مشغول اینجور کمپین ها نمیشن. گفتم یه آدم ساده لو متاسف، یه آدم تازه کار آماتور ممکنه در این دسته دوم دلزدگی ایجاد کنه، در دسته اول هم خوراک مشغولیت باشه برای یه دوره ای که معمولا هم اینجور از یه چیز بشه دیگه. برای من بحثی که امروز هم میخوام بکنم یه درجه میخوام بیشتر از اون بحث تمایز فرهنگی سیاسی در پولمیک باشه. میخوام راستش شاید بتونم از همین کمپین کثیفی که جریان داره، از همین کمپین تهمت و ترور شخصیت که الان دیگه ابعادش واقعا غیر قابل پیش بینی شده تا برای بدبین ترین ناظر، همین چند روز پیش دفتر سیاسی از حکمتی قطعنامه ای داد، اطلاعی داد گویا بعد بحث مفصل پرنو که توش راجب همه اعضای اتحاد سوسیالیست هم همین رو گفت، این نتیجه رسیدن که خوشبه ایرج رضا کافی نیست، باید به همه اعضا گفت، باید به من چیز کرد. و از این کمپین چه واقعا برخورد ما به این کمپین، آیا از این پدیده زشت از باز فرنگی میشه تحلیلا درسی گرفت، تأکیدی برش کرد که مفید باشه برای سوسیالیسم دوران جدید ایران، یعنی سوسیالیسم طبقه کارگری، چپ اجتماعی جدیدی که داره شکل میگیره با روشن فکراش، با پیشروهاش، با فعالینش در جنبش‌های دیگه، همه دارن برای من بحث امروز من راستش جواب به اینا نیست، خطاب به اینا هم نیست، برای این نیستش که فعالین این کمپین یا حتی گفتم اون ساده لوحان یا تازه کاران و یا از دور دستی براتش داران رو مثلا قانع کنم یا از اونا قضاوت بخوام، برای که گفتم و اگه فرصت بشه آخر بحث بهش برمیگردم. در این مرحله دست کم وضعیت سوسیالیسم کارگری ایران، مخاطبینش کارگران پیشرو، فعالین کارگری، دانشجویان پیشرو، روشنفکران مارکسیست در داخل کشور است و بر این مخاطبین این کمپینش تاثیر نداره. مخاطبین ما هنوز هم همون هستن. این بحث هم بحثی درونه، نه اتحاد سوسیالیستی، بحثی خطاب به همه فعالین که خودشون سوسیالیست میدونن و برای ساختن یک چپ دوران جدید در ایران دارن نبرد میکنن در عرصه‌های مختلف. بنابراین این یک بحثی که از این لحاظ مخاطبین محدودی داره و این موقعیت عمومی ما رو نشون میده بسش. و ما باید به وظایفی که سوسیالیسم کارگرین رو تقویت میکنه، منسجم میکنه بپردازیم. همین کار خیلی خب. اینجا بنابراین رجوع من برای اینکه این درس رو بگیرم، گفتم سوای فرهنگ میخوام برای این نکاتی تأکید کنم که الان میگم چی نکات، مسئله جایگاه تئوری، رابطه تئوری و سیاست، نفع مبارزه ایدئولوژیکه و شاید با درس گرفتن از این نمونه منفی، با ارجاع دادن به این نمونه منفی، بتونیم در یک کنتراستی، در یک سایه روشنی معیارها و اصطلاح سنت‌های سوسیالیسم کارگران در مورد برخورد به تئوری، به سیاست، رابطه این دو، جایگاه نظریه پرداز، نحوه مبارزه ایدئولوژیک، راجع به اینا چیزی بگیم که مفید باشه. من سعی میکنم کوتاه هم بگم، ولی اگر دیدم بلند داره میشه با اجازهتون وسط بحث یک استراحتی میدم، برای اینکه میدونم که بحث خیلی شوق برانگیزی نیست، بحثی که درجهش آدم با تأسفش نگاه میکنه. ولی تمام تلاش من اینه که از برای اصطلاح ناشاد بودن و ناجالب بودن این پدیده شاید درس مثبتی بگیریم. به قول اون کسی که میگفت تبدیل یک امر بد به یک امر خوب، تلاش شما برید. برای در این بحث رجوع من به تنها متنی که ظاهراً به قول خودشون تئوریکه، به این معنی که بالاخره سعی میکنه یا استدلال، خودشون فکر میکنن این استدلالیه برای اینکه این کمپین نئوتودیزم رو مدلل میکنه، های تئوریک بهش میده، دلایلش میده، حقانیت میده این کمپین. و این البته سخنرانی کوروش مدرسی است در محفل حزبیشون چند ماه پیش، نوارهاش همون وقت گذاشتن، وسط تابستون بوده اشتباه نکنه. بخش اولش رو در نشریه پاسخشون چاپ کردن و من منتظر واسش بخش دوم بودم چاپ شه که ارجاع بهش آسان‌تره، ولی چاپ نشد. بخش دومش هنوز نشده. برای من رجوع من به نوار هاست که رو سایت خودشون هست و رو سایت آزادی بیان هست و به قول خودش در اینجا مشخصا پایه های تئوریک نئوتودیزم و چیز میکنه، نئوتودیزم نمیدونم در دادگاه فلان اسمش هست یا هرش. و این جلسه اعلام شده بود برگزاریش که چند روز پیش دیدم که یک آقای هست به اسم بهروز شادی مقدم که هیچ ارتباط تشکیلاتی و چیزی هم با اتحاد سوسیالیستی نداره و از لحاظ سیاسی هم تصور نمی‌کنم از نزدیکان ما باشه یا سمپاتیزه داشته باشه. به هر حال من از اون نوشته مددی که ازشون دیدم که برداشتی نکردم، ولی ایشون گویا یه مدتیه که توجه میده به اینکه آقا جان این شیوه پولمیک کردن، این شیوه پرتاب کردن اتهامات درست نیست. نمیشه گفت دوره خردادی، نمیشه گفت توده به این، آخه به این دلاله. و دیدم که یک کسی از این حکمتیست در جوابش گویا گفته بود یا کامنت گذاشته بود رو سایت ایشون، یکی از دوستان برای من فرستاده دارم و من اگر مرجعشون رو میتونم دقیق بگم میبرم، اگه لازم باشه رفاق توضیح میدم. و یکی برایشون کامنت گذاشته بودش که برو چشم انداز و تکالیف رو بخون و اینا همش توش هست که ما میگیم. و منم دارم به همون بحث میپردازم، بحثی که کوروش چند ماه پیش کرده بود و با رجوع به چشم انداز و تکالیف کتابی هست نوشته، من نزدیک 10 سال پیش منتشر شده، نتیجه گرفته بود که باید به اینا تودیزم گفت. اینا اصلا تودیزم هستن و چه حتی نو تودیزمه که مثلا اینکه نو منش بدتر. اینجا یه تناقض ظاهری وجود داره و اونم اینکه واقعا اگر یه جریان سیاسیه، یه جریان سیاسی پلیسی هست و مشکوکه و اصلا مشغول فعالیت های مخربی در اپوزیسیون هست، نقد تئوریک باش لازم نیست دیگه. اسنادش آدم راجع به فعالیت سیاسیشون میکنه و همین رفتن به سطح تئوریک خودش نشون میده که کمپین پلیسی و بختان و تهمت و اینا دروغه. ولی این تناقض ظاهریه. انشالله آخر بحث اگه فرصت بشه برمیگردم و میخوام بهشون بگم واقعا نه همسازه. من اول اینجا فکر میکردم وقتی شنیدم شنخ تئوری کرد، ولی بعدا وقتی خوندم حالا میتونم بفهمم که نه، این تناقض نیست. در حقیقت این استدلال داره تقویت میکنه کمپین فاشی رو و الان میبینیم چگونه. من اینجا بنابراین این مقدمه که بلندتر از اون شد که فکر میکردم، کاری که من میکنم هدفم اینه که تمایزهای سوسیالیسم کارگری رو در مقابل چپ غیر کارگری در یه عرصه‌ای نشون بدم. و کاری که میکنم برای من اینه که یک راجب رابطه تئوری و سیاست صحبت میکنم در سازمان سیاسی، خصوصا در حزب سوسیالیستی کارگری، شاید نه سازمان سیاسی، در سازمان سیاسی کارگران، در یه سنت حزبای سوسیالیستی کارگری. و دومی که راجع به اصطلاح مبارزه تئوریک، اون چیزی که میگن مبارزه ایدئولوژیک، برخورد به آدمی که تحلیل تئوریک تئوریسین و راجع به اینا صحبت میکنم که این سنتش چیه، چه شیوه توش به کار میره و باید به کار بره. و سعی میکنم اینا رو عقلانی بگم، هیچ کدومش اخلاقی نیست مثلا اینجا خواهیم. و سومی که اثباتاً راجع به خود مباحث کتاب چشم‌انداز یه مروری میکنم، توضیح میدم به دلیل در حال همین سر صدایی که 10 سال از چاپش میگذره هنوز اطرافش هست. همونجور که گفتم مخاطبین این بحثا آدمای جدی سیاسی هست، آدمای پیشروی هست که پی بحث استدلالی و عقلی هستن. برای من بحث پولمیک اونا نیست، مبارزه ایدئولوژیک اونجور که خودشون میفهمن نیست، قصد قانع کردن یا قصد نمیذارم به اصطلاح پیشومات کردن حریف رو نده. مروریه بر انتقادهای ظاهر اون چیز که خودشون میگیره، نقد تئوریکی که گروش مدرسی عرضه کرده. و در این پرتو گفتم تأکید بر تمایزاتی هست که گرایش سوسیالیستی طبقاتی از گرایش چپای غیر کارگری. من گفتم در اون سه محور صحبت میکنم اساسا. بعدش اگر فرصت باشه من به یک دو نکته دیگه اشاره میکنم اگر همچنان فرصت باشه. خیلی خوب، اینجا به عنوان این چیز وارد شدم به این بحث. استدلال کوروش مدرسی رو در اون نوارش، گفتم من چرا به نوار دارم ارجاع میدم، در اون نوارش مروری میکنم. کوروش مدرسی به روشنی میگه که هدفش همون که گفتم، میخوام استدلال کنم که این یه جریان تودهی سالهای 56-50. این هدفیه که از برمید. و استدلال و شیوه استدلالش اینجوره، میگه میپردازم به پایه ها، به پایه هایی که به لحاظ متد فکری ایرج آذری میگذارد. بعد از این متد فکری، بعد این متد فکری را میبرم تو متن تاریخی که خودمون باهاش آشنا هستیم، از سال 56-57 میام و با این متد فکری نشون میدم هر جایی که این مقطع رو بگیریم اینا میافتن منطقا رو نتیجه‌ای که حزب توده کرد. همه مقاطع، از انقلاب، از کردستان، از مبارزات کارگری تا سال 60، از اعدام‌ها، با اون متدی که اینا دارن درست به همون نتیجه گیری ها میرسن. هیچ راه دیگه نیست. سیستم فکری کیانوریه. پایان نه. خب این متد فکری و پایه‌های سیستم فکری که یعنی میگیره و بعد اعمال میکنه به تاریخ انقلاب و ببینیم بیش از تاریخ انقلاب بهمن اعمال میکنه، به منطقه اعمال میکنه، به انقلاب اکتبر رو میپردازه. خب متد فکری چی هست؟ اون چیزی که میگه متد فکری به عبارت دقیق‌تر منظورش پایه‌های سیستم فکری هست، یا هسته اصلی بحثش هست، مبانی تئوریکش هست. و اینجا اون چیزیه که از آقای بهمن شفیق قرض میگیره و خودش میگه، میگه من اینجا نمیخوام در اون سطح که به اصطلاح تصور شد راجع به تصور ایرج آذری از امپریالیسم چیه، تصورش از مبارزه طبقاتی چیه، یا اینا نمیخوام واردش بشم. برعکس برمیگردم پایه‌های استدلالی و فکریشون رو توضیح میدم. شاید این عرصه‌ای که کمتر بهمن شفیق وارد شده، به نظر من ما رو میرسونه به همون نتیجه گیری که اتفاقا بهمن شفیق بهش رسید. برای جای بهمن شفیق هم میگه که درسی فکری و کار تئوریک باید از کار خوب بهمن شفیق یاد کرد و باز کردن بعضی پایه های تئوریکشو که به نظر من، به نظر کوروش مثبت و خوب بوده و باید توصیه کرد خوانده شود و باید از بهمن شفیق تشکر کرد. من در افسوده خود آقای مدرسی عبارت از اینه که هر طوری که بهمن شفیق راجع به پایه های فکری مادده گرفته و متد فکری پایه های فکری و اینو اعمال کرده به تاریخ و به قول خودشون جو که بارها تکرار میکنه مابعضای سیاسیشو نشون داده، میگه اینا مابعضای سیاسی نداشتن تا به حالا، امروز پیدا کردن. جنبه ای که آدم یک مقداری تعجب میکرد یا تأسف میخورد اینه که عدم توجه چپ به مابعضای بحثای سیاسی هست. برای من تاکید کوروش مابعضای سیاسی این بحث هست و به این برمیگردم، همین لغت مابعضا هم برمیگردم. حالا اون چیزی که متد فکری مینامه، پایه های فکری مینامه و از بهمن درج میگیره، من یه تکرارش نمی کنم، روسشو میگم و سعی میکنم روسشو واقعا کاملا منطقی بگم. میگه ایرج در کتاب چشم‌انداز و تکالیف گفته که البته اسم کتاب اینا هم غلط میاره، یا همین این کارو میکنه یا واقعا سهوی یا نخونده، همونجوری میگه. میگه گفته که سه تا حکم میده اینجا، میگه گفته دوره دوره انقلاب نیست، دوره دوره مبارزه برای اصلاحات و گسترش آزادی های سیاسی است. این دوتا راستش در خودش نگاه کنیم دو جور میشه تعبیر کرد. حالا اونجوری که اون میگه خصوصا به نوار که آدم مجبور شه گوش بده، لحنشو بشنوه، خیلی با تمسخر میگه. اینکه دوره دوره انقلاب نیست، نمیدونم به چه معنی میگه. به این معنی که الان وضعیت انقلابی در ایران حاکم نیست، که خب این رو اختلاف نظره، با تمسخر خوندنش چیز رو عوض نمیکنه. و اینکه دوره دوره مبارزه برای اصلاحات و گسترش آزادی سیاسی است، باید معنیش چیه؟ اگه منظورش این باشه که طبقه کارگر باید در چارچوب سرمایه‌داری وضعیتش رو بهبود بده، رفرم‌های اقتصادی رو کسب کنه و این بین رو خودش کسب کنه، همون بحثا، و آزادی‌های سیاسی گسترش بده، خب اینا بله میشه گفت، ما گفتیم. ولی اونطور که اون میگه منظورش خواهیم دید از اصلاحات، جنبش اصلاحات و هر چی هست و مثلا این نیست، مثلا این سومیه. اما اینم عین نقل قول میگه، ایرج آذری میگه دوره دوره انقلاب نیست، دوره دوره مبارزه برای اصلاحات گسترش آزادیه، طبقه کارگر باید وزنش رو بده پشت این یا اون سیاست بورژوایی. خب این سومی در حقیقت جان کلامه، در حقیقت در پرتو این سومیه که اون دو تا حکم اولی خوندم، دوره دوره انقلاب نیست و دوره مبارزه برای اصلاحات و گسترش آزادی سیاسی، معنی پیدا میکنه. در حقیقت بارون است میگه چون ایرج آذری میخواد طبقه کارگر وزنش رو بده پشت این یا اون سیاست بورژوایی، بنابراین میگه دوره انقلابی نیست، بنابراین باید از اصلاحات پشتیبانی کرد، آزادی سیاسی به دست بده. بعد راجع به اینم صحبت میکنی که این از سال 48 بوده، این منشویزم، این کاوتسکیزم، این ماتریالیسم مکانیکیه. سوال اینه که ایرج اینا رو کجا گفته؟ و اینجاست که بهمن شفیق و کاری که اون کرده پایه استدلال اینه که حمایت از بخشی از بورژوازی رو گفته، اینو در چشم‌انداز گفته، اسمش گفته سیاست نپ، گفته که از این نتیجه میگیرد باید برویم صنعتگران و دکانداران کوچک را رشد دهیم، چون من اونجا راجع به کارگاه‌های کوچک و مثلا تکنولوژی صحبت کردم و اینا رو در چشم‌انداز گفته راجع به تکنولوژی. و از اینجا نتیجه میگیره که گویا ایرج طرفدار سرمایه کوچک در مقابل سرمایه بزرگه، که خب اینجا یعنی موضع حزب توده بوده، نمیدونم حالا به چه دلیلی این دومی معقول‌تره، شاید طرفدار سرمایه دولتی در مقابل سرمایه خصوصی یا خصوصی سازیه. و تا همینجا به اندازه کافی شبیه حزب توده شده این موضع، اما هنوز یه خورده بیشتره. میگه چون سرنگونی رو به بخش از بورژوایی سپرده، دخالتگری انقلابی رو بیرون کشیده از مارکسیسم، نقش ریختن برای ریام رو بلانکیز خونده و اینا، بنابراین نقل قول از کوروش، از مارکس فقط مبارز طبقاتی رو میگیره اما پراتیک انقلابی رو حذف میکنه. که منظورش چیه؟ منظورش اینه که عمل مستقیم سیاسی در برای کسب قدرت سیاسی رو نداره و مبارز طبقاتی رو میگیره، به این معنی که میبره تو عرصه اقتصاد و نقل قول دوباره از کوروش میافتد به سندیکالیسم لخت و عور. یعنی سندیکالیسم لخت و عور هم معنیش اینه که نقل قول از کوروش در مورد من، برویم کارگرها رو جمع کنیم برای دستمزدشون مبارزه کنن و برای این یا اون چی فشار بیارن یا این یا اون مطالبه سیاسی رو هم بگیرن. باز نمیدونم چرا این تأخیر آمیزه. میگه حالا که ایرج مبارزه مستقیم برای قیام و سرنگونی رو کنار گذاشته و رفته در عرصه اقتصادی، بنابراین ایرج ناگزیر لابود، نقل قول مستقیم از کوروش، باید بگوید فرقش با سندیکالیست های دیگر چیست، فرقش با یدالله خسروشاهی چیست، یا با سندیکالیست ها و خانه کارگر فرقش چیست. اینجا یک فرمول معجزه‌آسایی کشف می‌کنم. پایان نقل قول. خب ردیف کردن همه اینا کنار هم من کامنتی نمیدم. به هر حال اینجا اشاره به این میکنه که گویا ایرج اون تو گفته تشکل سندیکات، که من در به تشکل حرف زدیم ولی میگه سندیکات دو قسمه، معتقد به مبارزه طبقاتی و یا سندیکا به مسائل بیزنس. بعد میگه سندیکا مسائل بیزنس رو به آمریکا ربط میده و سندیکا معتقد به مبارزه طبقاتی رو یه جایی میگه به سندیکای اروپا ربط میده، به الاو ربط میده. مثلا یه جا میگه آره، پس تصرف قدرت سیاسی، نقل قول مستقیم، پس تصرف قدرت سیاسی و مبارزه سیاسی می رود کنار، در مبارزه اقتصادی هم برای اینکه صف ما با سندیکالیست ها قاطی نشود، آمریکایی ها را از غیر آمریکایی ها جدا کنیم. پایان نقل قول. این موضوع در ما نسبت می ده که اینا قدرت سیاسی که مبارزه نمی کن، برای که میگن دوره انقلابی نیست، برای این رفتن تو عرصه اقتصادی. اونجا باید فرقشون بگم با یکی دیگه، چون ولی فرق ندارم با هر اکونومیست دیگه، به قول خودش یادلا خوشایی و خانه کارگران در یه لحظه قرار میده و اونا فرق ندارن. اینجاست که برای اینکه با اونا قاطی نشن میگن آمریکایی رو از غیر آمریکایی جداش کنید و کل سیستم ایرج آذرین روی این دوپا میآید پایین. این دوپا که گفتم یکیش این بودش که بخاطر خوشی از بورژوازی کمی که میره تو عرصه اقتصاد و اونجا هم در مبارزه اقتصادی روزمره مرش با آمریکایی میخواد دست کنه. بعد میگه اون سیستم آمریکایی رفت میده صندوق پول بین‌المللی به لیبرالیسم. موزه ایرج این نقل قول، این یکی رو به سرمایه کوچیکتر به نوعی سرمایه‌داری دولتی غیر لیبرال، یعنی سندیکالیسم آمریکایی میشه صندوق پول بین‌المللی لیبرالیسم. اون سندیکالیسمی که لابد من به غلط بهش گفتم بر اساس مبارزه طبقاتیه، اینو به سرمایه کوچیک و به نوعی سرمایه‌داری غیر لیبرال و دولتی نسبت. بعد میگه اصلا علت مخالفت ما اینها ایرج آذرین با لیبرالیسم همین رابطه اونها با سرمایه بزرگ. یه چیز هم از الو میگه و میگذره، میگه شده مدده الو سوئد، البته نشده ولی شده مدده نوعی از اتحادیه‌گری که با سرمایه‌داری دولتی در ایران میسازد، همون جنایی که حزب توده میافتاد بهش. اون دو پایه بنابراین متشکل از این سه حکمی که الان براتون میخونم، تصویر توده‌ای کامل میشه. یک، هواداری از سرمایه کوچیک، از سرمایه دولتی، از سرمایه غیر لیبرال. دو، حمایت از بخشی از بورژوازی برای سرنگونی علی استبداد که همون سرمایه بورژوازی لیبرال فلانه. سه، در جنبش کارگری با این وضعیت مجبوری که تفکیک کنه بین ضد آمریکایی‌ها رو بند کنه، که هر همه اینا خصوصیات حزب توده میشه. این تمام چیزی هست که قرار پایه نو توده‌ایزم رو توضیح بده، یعنی پایه این فحاشی و این بهتان ها و این ترور شخصی نشون بده، بگه اینا مدلل. دلیلش این هست، گفتم اینا رو همه از بهمن شفیق میگیره و بعد در افسوده خودش هم اعمال موضع اینا به تاریخه، میگه مثل حزب توده. من اینجا نمیخوام تو طول بحث، اگه لازم شد بذاری دیگه میریم به اینا روزی میکنم و بهش برمیگردم. حالا من این مرز دادم اون سه زاویه که در ابتدا قرشو دادم خدمتتون، یعنی راجع به رابطه تئوری سیاست، رابطه مثل مبارزه ایدئولوژیک و سیاست و شخص که اوریسیان به قول اینا باید هم بسیش بند است. در وهله اول راجع به تئوری و سیاست بحث ما اینه به سادگی و برای که اون تمایزاتی که مد نظر خودمون از برجسته کنه، بحث ما اینه گیرم همه اینا درست، فعلا وهله اول گیرم همه اینا درست. ایرج آذرین کتابی نوشته 10 سال پیش که حتی اتحاد سوسیالیستی تشکیل نشده بود به اسم چشمانداز و تکالیف، و تو اون یه حرفایی زده که معنیش گیرم همین بحث است که کوروش میگه. ربط اینا به اتحاد سوسیالیستی چیه؟ ربط اینا واقعا به اتحاد سوسیالیستی چیه؟ کتاب چشمانداز تکالیف که مصوبه اتحاد سوسیالیستی نیست. ما حزب سیاسی داریم، سازمان سیاسی داریم، حزب تئوریک نداریم. یا اگه داریم یه احزاب ویژه عجیبی هن، بهشون فرقه میگم معمولا. میخوام بگم جایگاه تئوری رو در سیاست روشن کرد دیگه. ظاهرا استدلال ایشون اینه که از این تئوری ها یک سیاستی نتیجه میشه دیگه، و این سیاستی که از این تئوری ها نتیجه میشه نسبت به اتحاد سوسیالیست. میخونم براتون یکی از چیزایی که اواخر صحبتش رو بخش دومش نوار دومش میگه، برمیگردونه راجع به مسئله دانش. راجع به مسئله دانش خب همه میدونم بحث اونجا شروع شد، و این ببینید اینجا با توجه به این موازهی که از چشمانداز استخراج میکنه چی میگه. نقل قول مستقیم از گروه شروعش، میگه منظورش ایرجه که میگه ایرج آزرینه یا نمیدونم چیه، خیلی چونی بهش گفته، میگه که ماجراجویی کردین. سوال اینه که غیر ماجراجویی چی بود؟ سوال محقیه دیگه. اگه ماجراجویی نمی کردن دانشجوها چی کار می کردن؟ اینا منظورش ایرج و اتحاد سوسیالیستی و همه اون رفقایی که از داخل خارج راجع به مسئله نمیشن، اینا نمیگن میبایستی میرفتی با تحکیم وحدت با هم یه جا تظاهرات میذاشتی، انصافا این نمیگن. جوابشون اینه که هیچ کار نمیکردیم. کاملا این مثل انجمن اسلامی چیه؟ مثل بسیج دانشگاه عمل میکردی، هیچ کار نمیکردی. یعنی تاکتیک بسیج دانشگاه درسته. میخوام بگم اینا با این سیاست حتی طرفدار تحکیم هم از آب در نمیان، طرفدار رژیم از کار در میان. ببین این یه خورده دیگه با هر چقدر سخاوتمندانه روش نگاه کنین، این راجب اختلاف واقعی سیاسیش با اتحاد سوسیالیستی با من یا با هر جریان دانشجویان سوسیالیست یا هر کس که تو مناظره دخالت کرده نیست. مسئله معروف میگه دوست حاضر بوز حاضر. اتحاد سوسیالیستی مصوباتش خیلی روشن، یه بیانیه تشکیل داره که در حقیقت اهداف برنامه‌ایش رو توش گفته و خطوط کلی استراتژیش رو توش گفته. یه خط مش اتحاد سوسیالیستی کارگری داره که مصوب کنفرانسشه چندین سال پیش، که به طور جامعی وضعیت ایران رو تحلیل مشخصی سعی کرده ازش به دست بده. سیاستش نسبت به جنبش‌های کارگری، جنبش کردستان، جنبش دانشجویی اینا اشاره کرد. کار یه جریان سیاسی اینی که موضع سیاسی میگه، تحلیل سیاسی هایی که نویسندگان مختلفش در نشریات میدن، تحلیل های تئوریکی که بر فرض، حالا ولی تو مقاله خود مقاله تئوری برمیاد، کارهای تئوریکی که بر فرض سمپاتهاش یا اعضاش یا هر کسی انجام میدن نشریاتش انجام میده، قاعدتا اگه این جریان جدی سیاسی باشه در خدمت اینه که این خط سیاسی رو تقویت کنه. اتحاد سوسیالیستی سیاستش رو اعلام کرد. در مورد دانشجویی گفتم از اتحاد سوسیالیستی غیر از این که در خط مشش اشاره میکنه به جنبش دانشجوی، اصول مبانیشو میگه که انتخابش بین لیبرالیسم و جنبش اصلاح طلب از یک طرف و از یک طرف طبقه کارگر اتحاد بمونه، اتحاد سوسیالیستی به طور رسمی کمیته اجراییش یک اطلاعیه داد بعد از ضربه 13 آذر گذشته و راجب اون صحبت کرد. 13 آذر سال پیش من بود که موجب دستگیری ها شد. 13 آذر سال گذشته. مقاله هم که در موردش نوشته شده، من یه مقاله بعد از 16 آذر سال 85 نوشتم که در اون اتفاقا اون چیز جریانی که مثلا چپ رادیکال مشهور بود با شعار آزادی برابری، جریانی که بعدن آزادی خواه برابری طلب یا نام گرفت یا در هم حدود هم به خودش نیمه میگفت و اینا، نسبت به اونا بود تمجید تایید آمیز. یکی هم بعد از ضربه 13 آذر نوشتم که تو اون ضربه 13 آذر سیاه بر سفید نوشتم، لازم نیست بخونمش اینجا وقت دونه فقط میگیم، که تایمینگ ضربه‌ای که بچه‌ها خوردن به دلیل اشتباهی بود که شده که اینا همه خیلی فشرده و اشاره نوشته شده، ولی تاکید شده که همچین که ضربه فرود اومد تنها راه ادامه تظاهرات بود، ادامه تظاهرات که فراخونده بودن. راجب حتی اینجا ملاحظه‌اش راجب اون زیاد نمیگه. همینجور اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی میگه بررسی دلایل این ضربه بماند بعد. اینا موضع رسمی اعلام شده. موضع بسیج بود یعنی چی؟ دو سازه بو سازه. اگه که واقعا بخواد سیاست ها رو مقایسه کنه که تو داخل این کار کردن دیگه، شما که نمیتونید تو خود دانشجو بگین نبی، میتونی یه صفحه کاغذ برداره وسطش خط عمودی بکشه سیاست های مورد توصیه شماره یه طرفش بنویسه، سیاست های مورد توصیه شماره یه طرف دیگهش بنویسه. بعد از 16/85 بنا به همون خط مشی سوسیالیسم کارگری که مساوی سازمان ما بود، در دفاع از اون، در جهت اون، در به اصطلاح عملیاتی کردن اون، خطاب به جنبش دانشجویی من یه مقاله نوشتم در بار و توش نوشتم که نباید تازون شما مسیرتون این نیستش که تظاهرات به تظاهرات منتهی بشه. چرا؟ چون خواسته های شما اگر با هر پیشرفت سیاسی سرنگونی هم گره بیفته اوضاع انقلابی نیست، این اتفاق نخواهد افتاد، جرقه نزنید، بلکه شما باید برید به سمت اتحاد استراتژیک و تمام. از داخل ایران راجع به همین جزوه عروج سوسیالیست کارگری که توسط دی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری نوشته شده به روشنی میگه آقا جان همین دانشجویان اومدن با ما ارتباط داشتن با شورای همکاری کارگران و بعد به دلایل از توش رفتن بیرون. اول مه سال فلان ما بودن، بعد رفتن بیرون، گفتن شما بستر اصلی نیستی فلان. نبرد دو سیاست بودی که توصیه شده دیگه. دیگه بسیج چیه؟ اینا با تحکیم نمی‌رفتن همون موضع بسیج می‌شد، طرفدار رژیم می‌شدن. خب من اینجا منظورم دروغش نیست، اینجا منظورم به سادگی اینه. گیرم ایرج آذرین یک کتابی نوشته که از تئوری‌هاش به نظر شما استنتاجش این میشه که باید موضع بسیج رو گرفت در دانشگاه. اتحاد سوسیالیستی که مصوبه‌هایی که داره، نشریاتش تبلیغاتی که کرده که چیز دیگه است. کتاب‌های ایرج، کتاب‌های رضا، نمی‌دونم اینا هم که به عنوان چاپ انتشارات جانبی هست که در ستون آزاد اتحاد سوسیالیست میاد، همونجوری که اطلاعیه جریانات دیگه میاد، مرزبندیش و تفاوتش با ما کاملا روشن. اگه با احزاب سیاسی طرف هستیم، با احزاب سیاسی رجوع کنید، به سیاست شما رجوع کنید. مسئله اختلاف سیاست در جنبش دانشجویی، در جنبش کارگری، خب بهش رجوع کنید و صحبت کنید. سندیکالیسم لخت و اون چیه؟ فرقشو برای اینکه بذاره با خانه کار نگاه کنید ببینید ما چی گفتیم، شما چه گفتید دیگه. اینا رو منباب عدم انسجام نمیگم، منباب این میخوام بگم که این تمایز رو پیدا کنم. تمایز در اینه، در این نوع نقد تئوریک که به نظر من تیپیک مال چپ غیر کارگری، چپ مکتبیه، مواضع تئوریک، جایگاه تئوری یک جایگاه تعیین کننده، یک جایگاه دورانسازیه. و نسل قبل، نسل بنده با این مسئله خیلی آشکار دارن، سنت ضد رویزیونسی رو خوب میشناسن، بتلهایم و اینا رو خوب میشناسن که اگر یک لحظه یکی از مدیران از لحاظ ایدئولوژیک به لحظه تمام وجه تولید نابود میشه، خیلی مراقب. اینا تئوری براشون جایگاهی داره که از تئوری سیاست و این منطقه نتیجه میشه و اون سیاست ها مایه رستگاری و یا مایه چیز. خب چرا به سیاست ها رجوع نکنیم؟ جایگاه تئوری برای احزاب جدی سیاسی راستش و خصوصا برای احزاب سوسیالیست کارگری، من میخوام بس خیلی بسی راجع به کلن عرصه سیاست، راجع سوسیالیست کارگری دارم میگم، راجع مارکس دارم، برای اونا خیلی روشنه. وقتی شما مانیفست رو میخونی تفاوت کمونیست‌ها رو میگه با سایر فعالین جنبش کارگری، با سایر گرایش‌های جنبش کارگری، میگه اونا اون گرایشی هستن، اون حزبی هستن، چون حزب پارتی به معنی جزء دیگه، پارت جزء، اون جزئی از طبقه هستن، اون گرایشی، اون بخشی از طبقه هستن که سعی میکنن این جنبش رو پیش توق بدن با دادن تصویر از اهداف آتیش، با دینامیزمش رو کشف کنن، با نمایندگی کردن منافع کلش، منافع بخشیش، منافع آتیش و در این منافع گوهیش، و اونجا اصالت رو هر جا رو کنید به جنبش میده، به این معنی که همین جنبشی که مقابل چشمان ما جریان دارد به کمونیسم منتهی میشه. جنبه علمیه سوسیالیست مارکس اینه که برخلاف همه سوسیالیست های پیش خودش گفته که مکتبی نیوردم که باید مطابق اون عمل کنیم تا سوسیالیسم ممکن بشه، بلکه یک جنبشی هست که باید سعی کنیم این جنبش رو پیش برونیم و این جنبش بنا به دینامیزم خودش، جایگاه این طبقه در جامعه سرمایه‌داری، به سوسیالیسم میرسه. مسئله پیشوندن این جنبش، برای پیشوندن این جنبش هم نه فقط منافع عادی، بلکه فهمیدن چشم‌انداز کلش، نه فقط کشوری بلکه جهانیش، نه فقط بخشی بلکه کل طبقاتش، همه اینا لازم برای پیشوندن همین جنبش در هر مسئله. بنابراین تئوری عملا هم اینجور تو اعصاب عمل میکنه، موازی وجود دارن، مردم همجور رجوع تبلیغ میکنن. اولا میخوام برمیگردم به حال اینکه چشم‌انداز چقدر تئوریه چقدر نیست، راجبش تبلیغ میکنن، تحلیل میکنن، به زبانهای مختلف بستش میدن، از اون مواضع دفاع میکنن، با آدمهای مختلف هم از زوایای مختلف میکنن. حزب سوسیال دموکرات آلمان اون دوره که حزب مهم خوب انترناسیونال بود و الگوی حزب بولشویک بود، الان رقمش شده نیست نگاه کنم، ولی مثلا صدها نشریه روزانه در شهرهای مختلف آلمان منتشر میکنن. آدم های مختلف از زوایای مختلف با هم این مغزشون که هم سیم کشی نکرده بودن دفاع میکردن و اهداف اون حضور سیاست های اون حضور پیش موندن. حضور چگونه تصمیم میگره؟ با کنگلاش، با کنفرانساش، با مصوباتی که داشت، با قطنامه هایی که تصویب میکرد، با اطلاعی که مرکزیتش هر سازمان، هر نوع سازمان متمرکز گوش داده بود و تصمیم میگرفت راجوی یا سازمان منطقه‌ایش در امور منطقه‌ایش تصمیم میگرفت. همین زمین اتفاق برای جریان سوسیالیسم کارگری فقط اینطوری ممکنه، فقط اینطوری میشه جریان اجتماعی ساخت. بولشویک در فاصله فوریه تا اکتبر وقتی رشد میکنه، 400-500 تا کادر بولشویک توی پترزبورگ بودن وقتی انقلاب شروع میشه فوریه، در اکتبر میلیون ها کارگر و دهقان و سرباز که همون کارگران در اونیفرم بودن باعث بولشویک هست. اینها تو این فاصله چجوری به بولشویک جذب شدن؟ اینطوری جذب شدن که زمین به دهقانان، صلح به ملت که این دوتا هم رفت داشت، قدرت به شوراها با نظامون. این سیاست حزب بولشویک بود که اونا رو جذب کرده پیش بود. اگر اتحاد مبارزان، اگر اتحاد سوسیالیستی کارگری تونسته تأثیری بذاره، نکته‌ای رو اضافه کرده باشه به جنبش دانشجویی، به جنبش کارگری، اینی که تلاش کرده سیاست‌های ترک کنه که این جنبش‌ها رو بالفعل به پیش می‌بره، راه پیشروی رو نشون میده و اینجور محک خورده نهایتاً. آیا این کم باها دادن به تئوری و جایگاه تئوریه؟ نه. برای اینکه سوال اینجاست که این تئوری‌ها، این تحلیل‌ها، این سیاست‌ها چگونه میان؟ چگونه طراحی میشه؟ آیا صرفاً پراگماتیستیه؟ فعالین مختلف و توده هایی که بولشویک شدن، بله نگاه کردن گفتن زمین به دهقانان فکر خوبیه، ولی خود بولشویک ها چجوری به این سیاست رسید؟ جواب اینه که، و جواب خیلی کلاسیکیه که جواب مارکس انگلس هم همین بوده، دارم اونو تکرار میکنه، جواب اینه که یک جنبشی در طول تاریخ خودش، در سیر خودش، هر چقدر جوان باشه، یک سنت‌های نظری، سنت‌های تئوری، فرهنگ، هم اینا رو پیدا می‌کنه. فکر کردن، حرف زدن جزئی از یه جنبش. جنبش فقط تحرک مادی نیست، فیزیکی نیست، بلکه تحرک فکری هم هست. به دو دلیل ساده، یکی اینکه هر جنبش باید بگه چه می‌خواد. بالاخره بگو چه می‌خواد و چه می‌خواد باید بگو چرا این رو می‌خواد. بالاخره با رجوع به این اصلی باید این رو مدلل کنه، چه برای اعضای خودش بر حق کن، مثلا به حق رجوع بده، به منفعت رجوع بده، به اخلاق، به یه چیزی دیگه، و چه در مقابل خصوصا این جامعه دوم، در این مبارزه طبقاتی، در مقابل جامعه باید بتونه حقانیت خودش رو بقیه جامعه، وقتی بحث استراتژی سوسیالیسم انقلاب مطرحه، نشون بده. وقتی بخواد متحدی کسب کنه، هژمونیش رو اعمال کنه، باید نشون بده که چرا باید با من همراه شید، چرا رایی که من میگم درسته. برای هر جنبشی ناگزیر از کار فکریه، ناگزیر از کار تبلیغیه، ناگزیر از استدلال. در این فکر و استدلال و اینها، چیزی که جنبش‌ها احتیاج دارن تا قبل از مارکس دستگاه‌های اخلاقی بوده، اوتوپیکی بوده که پرداخته شد. آیا بهتر نیست بشر اینجوری زندگی کنه؟ آیا چنین دنیایی بهتر نیست؟ آیا بهتر نیست همه برابر و برادر باشیم، برادر خواهر باشیم؟ مارکس رو دیگه گفته، گفته بابا جان مبارزه طبقاتی تمام تاریخ جهان، دینامیزم این رو باید شناخت، این تحلیل مشخصی میخواد، یه دستگاه تئوری که به شما داده که باید اینو اعمالش کنید به شرایط مشخص تا دینامیزم وضعیت رو بشناسید، یعنی نیروهای محرکه‌ای که دارن تغییر میدن در این جامعه بشناسید که این ربط داره به اقتصاد سرمایه‌داری، به اقتصاد جهانیش و اقتصاد کشوریش، رابطه این دوتا با هم، ربط داره به منافع طبقات، ربط داره به جایگاه طبقات، ربط داره به ساختار قدرت سیاسی، رابطه طبقات با قدرت سیاسی، ربط داره به فرهنگ، ایدئولوژی، روبنا، قانون، زور، ارتش، همین رو میشه تصویر آورد. بنابراین یه جنبشی تو سطح نظری یه سنتایی داره، با توجه به اون سنت ها با اونا فکر میکنه بعد و با اونا به سیاست میرسه، مخصوصا یک حزب سیاسی، ولی مصوبه نیست تو هیچ کنگره هیچ حزب سوپرچپی کاپیتال مارکسه که به رأی نذاشتن تصویب کنه. این کار با روح سوسیالیسم علمی، با روح تئوری، یعنی شیوه برخورد به تئوری اونجوری که در جهان امروز متمدن رسمه تناقض داره. به قول انگلیس سوسیالیسم از وقتی علم شد باید مثل علم باش برخورد کرد دیگه. یک چیز در مورد علم روشن باشه اینی که علم بی انتهاز تش بازه، ما خیلی بیشتر از دیروز میدونیم، دیروز تاریخی منظورمه، ولی حتما کمتر از فردای تاریخی میدونیم. علم ما بیشتر خواهد شد دیگه. برخورد به مارکسیسم هم همینجور، برخورد خود مارکسیسم همینجور. مارکسیسم در یک دوره طولانی با کارایی خودش، با اینکه تحلیل هایی که بر مبنای مارکس میشد نشون داد که کارا هست برای این جنبش، شد نقطه رجوع اتوماتیک جنبش کارگری سوسیالیستی. جنبش کارگری علل عموم راستش هست، رفورمیست ها ایناش هنوز هم مجبور میکنه با همه تحلیل، یعنی پرودون درش بود، بعد دورینگ بود، بعد نمیدونم کسان دیگه بودن، هیچ رأی که نگرفته. کار تئوریک در یک حس، کار تحلیلی در یک حس، یک کار بازی، آرای مختلف تر میشن، مرکزیت هر جریانی، کمیته مرکزی، دفتر سیاسی، هر اسمی میخوایم گوش بذاریم، تصمیم میگیره که کدوم با چه سیاست هایی که از این را توافق بکنی یا نکن. آیا صرفا بر مبنای پراگماتیسم تصمیم میگیره؟ نه، قطعا نه، بلکه به درجه ای که فعالین این جنبش در اون مکان بالایی قرار گرفتن، جوری که کل این جنبش فرضاً با شیوه دموکراتیکی در شهر دموکراتیک، با شیوه دموکراتیکی یا پیشروان هستن که پیشروشون رو تثبیت کردن، اینها طبیعیه که با سنت جنبش آشنایی دارن، برای سمپاتیشون به میراث و حفظ میراث تئوریک این جنبش زیاد هست. بنابراین واضحه که ما هم همین کار کردیم. مثلا وقتی پولمیکی در میگیره میگه آقا این حرفی شما میزنی به مارکس و لنین انتقاد داری، بگو دیگه، به لنین و حزبیان انتقاد، این سنت ماست، تو باید رد کنی، ما حرفی نداریم، بحث منطقی کنیم، بحث عقلانی راجع بهش بکنیم، ولی باید دلیل بیاره دیگه که اینکه حزب بد است و من دیگه حزب نمیخوام، که برای اینکه دو تا حزب بد دیدم که استدلال نشد، نمیشه دست که تئوری کار بذاری کنار. میخوام بگم به طور طبیعی جنبش کارگری ایران، گرایش سوسیالیستی توش، نقطه رجوعی تئوریکش رو داره میشناسه، درجه آگاهیش بهش، درجه وقوف و اون چیزی که انگلیسی میگن سافیستیکیشن، درجه به اصطلاح تدقیقش در ذهن هر کدوم مدرک کارگر، اینا تابع از میزان رشد جنبش کارگری و فرهنگ عمومی و کم شدن اختناق و کم شدن ساعت کار برای داشتن اوقات فراغت برای مطالعه و کلاس ها و بحث و اینا همه هست، ولی وجود داره، هیچ وقت صفر نیست، از 1848 به بعد دیگه وجود داره، و دو تا انقلاب ایران و بعد دو تا انقلاب روسیه اینا رو وجود داره، مثلا انقلاب مشروطه، انقلاب بهمن بود، یا انقلاب 1907، انقلاب 1917 بود، که در تمام اینا اثرات عظیم گذاشتن، چه بر تاریخ اروپا چه در مورد ایران اگه صحبت بکنیم، در مورد تاریخ ایران. این سنت هست. بنابراین این احزاب ممکنه مواد سیاسیشون رو با گوشه چشمی به مباحث تئوریک شده اتخاذ کرده باشه، این کاملا منطقیه، به همین دلیل هم خیلی از احزاب رسمه تو ما که حتما رسمه، بحث میکنیم بحث میکنیم، بعد یک جمله یک ساده ای رو در یک کنفرانسی، در یک جلسه کمیته اجرایی، در یک جایی تصویب میکنیم که بله این موضوع ما این است. اون بحث ها رو تصویب نمیکنیم که، اون موضوع رو تصویب میکنیم. موضوع سیاست های اتحاد سوسیالیستی راجع به جنبش دانشجویی روشنه، راجع جنبش کارگری روشنه، راجع به هیچ کدوم از اینا کوچکترین شباهتی به حزب توده نداره. هر کی جز این میگه دوچار دالتونیزم سیاسی، دوچار کوررنگی سیاسیه، نمیبینه تفاوت و این دروغ میگه، بلکه همچی کسی نمیتونه، نمیتونه 25 دقیقه پشترم راجع به مسئله صحبت کنه. علت این دروغ رو پیدا کرد و یا اون سیستم فکری و جایگاه تئوری که این دروغ رو کم رنگ میکنه و پنهان میکنه. چیزی که باعث میشه این دروغ بشه گفت اینه که از تئوری نتیجه میشه، تئوری هم که تعیین کننده است، که آقا من به سادگی نیست، حزب تئوریک نرم، شما شاید داشته باشیم، ما نداریم، توافکارگر نداشته، نه فقط تو انترناسیونال اول، نه فقط تو انترناسیونال دوم، تو انترناسیونال سوم غیر مارکسیست ها حضور داشت. آی دبلیو دبلیو برای مدت عضوش بودی که اصلا اصالت مارکسیست نیست. تو خود روسیه مردم فکر میکنن روسیه یه حزبی بود، تو خود روسیه دو تا حزب کمونیست وجود داشت، یکی حزب کمونیست بولشویک ها بودن، یکی حزب کمونیستی بود که از اصاره چپ آنارشیست ها هم تشکیل شدن، برای مدت این عضو کمینترن. نقطه ارجاعی تئوریک مختلفی داره. اگه جز این باشه، اگه جز این باشه که سازمانی نمیتونه قدم از قدم بر در حرف نوعی تئوریک نمیشه توش زد، چون حرف تئوریک مصوبه کرد، برای من حرف تئوریک نور راستش فقط رهبر میتونه بزنه. اگه رهبر بگه بست خلاق تئوریه، اگه یکی دیگه بگه اسمش ریویزیونیسم و انحرافه، چون نقض چیزی که وجود داره، نوآوری نمیشه توش کرد. راجع به تئوری احزاب رأی نمیگیره، سنت تئوریک دارن، آدمای تئوریکش تو اون چارچوب صحبت میکنن به درجه ای که سطح فرهنگ نظری سیاسی تئوریک اعضای اصلی مرکزیت تصمیم گیرندگان کادرهای حزب بالا باشه، این تضمینی هست برای اینکه سنت تئوریک حزب بهتر پاسداری بشه و دچار پراگماتیسم نشه. و اینو در احزاب راستش لیبرال هم به درجاتی اونا بیشتر پراگماتیستن، به دلالی که برخلاف توافق منفعت واحد تاریخی حتی اخشار مختلفش منافع مختلف میشه وارد اون بحث بشه، تفاوتایی داره و این نحوه زیستشون همین بود. یه اتفاقات تاریخی برای حقیقت سایه انداخته، اونم اینی که اولین نسل مارکسیستا، اولین نسل بولشویک ها بر فرض خصوصا لنین، اینا هم در اینی که در مرکزیت بودن و فعالیت سیاسی داشتن، رهبران سیاسی بودن، در این حال از نظری پردازانشون هم بودن، که البته لنین خودش بوخارین رو بهترین نظریه پردازی میدونه که از بولشویک داره. مسئله صحت تئوریاشو ایناش نبوده، مسئله قدرت نظریه پردازی بوخارین بوده، لنین که تعارف نبود. میگیم بهترین نظریه پردازی که ما داریم بعد از قدرت استن داره میگیم چند سال میخوام بگم سنت تئوریک احزابی نیست، بنابراین نه تا سوسیالیستی و نه طبعا فعالین سوسیالیستی کارگری، تمام گرایش و سوسیالیسم کارگری که از مسیرهای مختلف با در افزوده های آدم های مختلفی به موازهی رسیدن کارهایی میکنن، نمیشه رو اول واقعی اونا خط زد، رو موازه واقعی اونا خط زد، چشم پوشید و گفت از چشمنداز هم چیزی نتیجه میشه، رفت اونا نداره. این بخش اول بحث من راجع به این نکته. با اجازت میگه یکم دیگه ادامه میدم، با اینکه میدونم ممکنه بسته شده باشین، ولی یکم دیگه ادامه میدم. دومش مقوله راستش به اصطلاح شیوه مبارزه ایدئولوژیکه، شیوه تئوریه اتحاد سوسیالیستی به کنار، مسئله ایرج آذرینه. اینجا ایرج آذرین این حرفا رو که زده، باش این حرفا اتحاد سوسیالیستی نیست، موازه اتحاد سوسیالیستی چیز دیگه است، که این باشه، البته باشه خیلی گنده ای، چون همه کمپین اینا رو باطل میکنه که به به اعتبارش دارن به فعالین داخل کشورم الان بعد بیرون میگن حرمتشون نگه نمیذارن، هیچیشون رعایت هیچی رو در موردشون نمیکنن. نمیخوام وارد بحث بشم، بلکه بحث امروز ما اینا نبود، ولی به هر حال این باشه که میگیم منطقا اگر از این بگذریم، منطقه بعدی که بررسی کرد، قدم بعدی که منطقا باید بررسی کرد اینه که بسیار خوب این مابعدهای سیاسی رو ما از این نتیجه نمیگیریم به اتحاد سوسیالیستی نسبت نمیدیم، نباید بدیم منطقا، ولی به ایرش میتونیم نسبت بدیم. ایرش خودش گفته به نظر من اینجام نه، به سادگی نه، برای اینکه من یه تئوریایی میدم، یکی میگه ازش این نتیجه میشه، میگم نه منظورم اینا نیست. دو حالت داره، یا میتونم نشون بدم که از اینا چیزای مختلفی نتیجه میشه، شما یه حالتشو گفتی، من این نتیجه رو نمیگیرم، این نتیجه دیگه ازش میگیرم، که در اصل شاید یکی به یکی خب این تئوری خیلی محکم و سفتی نیست دیگه که میشه نتایج مختلف گرفت، که نمیدونم چقدر میشه اینو گفت، ولی که از حرفای مارکس هم در جو نتیجه گرفتم. برای من باید ببینم اون نتیجه گیرا بر اساس چیه و ببین به قسمت سوم برمیگرده. ولی نه، مثال چی سر میزنم، یکیش اینه که آدم برمی میتونه قبول نکنه بگه من این نتیجه نگرفتم. میخوام بگم چیزی که راجع به جریان سیاسی گفتم که مواد سیاسی میگیره، آدمی که به قول اینا تئوریسینه و من برمیگردم به این مقوله تئوریسین، تئوری پردازه، نظریه پردازه، از اون نظریه هاش به خود اونم که نمیشه مواد سیاسی الساق کرد. مثالش تو تاریخ زیاده، روزا لوکسانبورگ. روزا لوکسانبورگ راجع به چند مسئله، راجع به حزب، ضرورت حزب، با لنین متفاوت، راجع به تئوری امپریالیسم با لنین متفاوت. تئوریش هنوز هم هست و مطرحه، تئوریش بر اساس مصرف نامکفیه، اینکه امپریالیسم چون بازار نداره در حقیقت ناگزیره بره جایی که روابط سرمایه‌داری نیست و بتونه اونجا به اونا بفروشه، خود سرمایه‌داری بره. حالا به هر حال هنوز هم مطرحه، هنوز آدم هایی مثل هاروی اینا هم بهش رجوع میکنن، ازش استفاده میکنن، مثل هر تئوری علمی بالاخره جامعه علمی راجبش قضاوت میکنه و بر اساس کارهایش ادامهش میده یا نمیده. به هر حال اینا مقابل لنین قرار داره. فرض کنید برای آدمی مثل من که خیلی لنین رو در هر دوی موارد واقعا قبول داره، در مقابل روزا لوکسانبورگ، آیا از اینکه روزا لوکسانبورگ به تئوری حزب قائل نبود میشه نتیجه گرفتش که روزا لوکسانبورگ برای من انقلابی نبود؟ روزا لوکسانبورگ جونش رو در مورد انقلاب داد. روزا لوکسانبورگ کسی که علارغم تئوریای خودش حزب کمونیست آلمان رو تشکیل داد دیگه، قبل از اولین جلسه، اولین نشست کومینترن 1919 کشته شد. کومینترن با یاد بوده روزا لوکسانبورگ و لیبکنخ شروع میشه که روزا لوکسانبورگ تئوری حزبش ولی نه فرق داشت. پولمیکی که همین امروز دارن تو ایران ترجمه میکنن مترجمین عزیز راجع به برتری های دموکراتیک روزا لوکسانبورگ نسبت لنین داده سخن میده. یه عده معتقد دیگه گفتن یه دلیلی که انقلاب آلمان شکست خورد دقیقا اینی که اون نوع حزب لنینی رو نداشت. ببین معتقدین سمپاتی لنین هم نیستن که فقط گفتن. نکته اینجاست، آدم ممکنه یه تئوری بده، پای قضیه برسه، یه انتخاب دیگه بکنه، برای که خودش اون نتیجه نمیخواد تئوریش بگیره. ایرش قطعا اینجوری. شما که نمیتونی آخه دوست عزیز هر موضعی دلت خواست به من نسبت بدی، برای که از تئوری من این در میاد. ایشون برمیداره، واقعا فرصت نیست من بخونم، میگه اینا مثل حزب تودن و شروع میکنه اینا رو به جنبش کردستان تعمیم دادن، شاید برای که مخاطبینش رو باید تعریف کنه، میگه اینا مثل حزب تودن دیگه، اینا اگر تو انقلاب بهمن بودن به یکتی جوتیاران کومله میگفتن خالیزبان، میگفتن سلطنت طلب. اینا تو کردستان عراق اگه بودن با این مخالفته که میکنن، با نمیدونم در حلب چه نمیدونم زن کشی میشه فلان میشه، طرفداری میکردن از این قضیه و ما که جلوی اینا وایسی مخالفت میکردن. میگه اینا اگر در حال میگم قرار بود انقلاب ایران رو بگم، میگه اتحاد سوسیالیست اگه در عراق بود میشد طرفدار علاوی. خب ما راجب موضوع راجب عراق که دیگه آخه خیلی روشنه، موضوع شخص منم روشنه، مقاله منم روشنه. میگه نقل قول مستقیم براتون میکنم از گروه، این همه گل و بطه تئوریک شما میشه، میگه اگه جنگ بشه با این همه گل و بطه تئوریک شما میشوید بسیجیان که دور کلاه چیچی بستن. ایرج آذرین به اتحاد سوسیالیستی گفتم اینا نمیتونه برگرد، واقعا ایرج آذرین آدمی که بالاخره 30 سال سابقه سیاسیش شما میدونید 30 سالش، در کنار پالیزبان و اینا وامیستاد، یا مثل حزب توده یکتی جوتیاران رو متهم به این میکرد که کار سلطنت طبعه پالیزبانی و آمریکایی باید زدش، یا در عراق کنار علاوی وایساد، یا اگر جنگ بشه میره با بسیجی ها دور سرش دور کلاش نمیدونم لا اله الا الله میبنده. این حرف کسی از شما قبول میکنه؟ گیرم از تئوریش این نتیجه میشه. این موضوع سیاسی رنگ نگیرم چی؟ گیرم من یک تئوری دادم که بر اساسش توی تحلیلی دادم توی کارخونه که منم کارگرم، که بر اساسش بعضی اینجوره، بعد تو کمیته حساب گفتن آقا اعتصاب کنیم، میرم میگم آره اعتصابو که بکنیم، میگه آخه حرفایی که زدی که ضد اعتصاب بود، میگه آخه منظورم این نبود که، فوقش میتونه چی گرفت این آقا؟ آدم تئوری که نیست دیگه، میبافه چیزایی از اون توش عمیق شی که این کار مفیدیه به نظرم، اگه من همچین کاری کردم حتما بهم بگی. یه حرفای میبافه که ازش نتایج خیلی عجیبی در میاد، ولی تفلک وقتی برای عمل میشه ما میسر میشه که جای پر رفقاش حداقل اون کارهایی میکنه که رفقای خوبش دارن میکنه، یا خودش کار دیگه رو قبول داره قبول میکنه، یا اصلا میگه منظورم همین بود با اینکه کمکی مانم. این آدم نتیجه میشه که آثارشو نشه تئوری که حزب که نشه آزاد و جانبی از چاپ نمیکنه، میگه آقا جان تو نیتت خوبه تئوریات بد، برای من اینجور نقد تئوریکو میفهمم، اینجور نقد تئوریک جای داره، به این معنی خود من به کار بردم و هر کسی به کار بره. یعنی آدم بیاد بگه دوست عزیز منطق موضع تو به الف میرسه، با اینکه خودت از لحاظ سیاسی کار ب رو میکنی، کار ب رو دوست داری، مثلا لابد نیت این بوده به کار ب کمک کنه دیگه. نمیشه به این آدم گفت شما کار ب رو میکنی، جانت رو در راه انقلاب آلمان دادی، ولی منطق موضعت نشون میده میخواستی انقلاب به شکست برسونی، برای من جز خائنانی. نمیشه گفت دیگه، آخه هیچ دادگاه با هیچ فلسفه حقوقی از شما قبول نمیکنه عمل رو عمل قضاوت نکنه، رو عقیدش قضاوت کنی، بدترین نوع تفتیش عقایده. که آخه شما اندیشه کرده بودی یک کسی رو به قتل برسونی، یا از تئوریات پیداست که از تئوریات قتل نتیجه میشه، نشون بده بنده قتل کردم یا نکردم دیگه. نمیشه هر زنستیزی رو که یک مثلا جمله زنستیزانهی گفتی یا یک لطیفه زنستانهی گفتی گرفت و به جرم کشتار زنان محاکمش کرد، که هیچ دادگاهی از شما قبول نمیکنه رو عمل. در این حالت میشه گفت آقا جان این حرفایی که میزنی زنستیزانه است دیگه، نگو. واقعا میدونی نتیجهش میتونه این بشه؟ آیا برای منطقش عمل میکنید؟ البته که نه. گفت نه البته نمیگم بر دست برده. منظورم از اینه که در مبارزه تئوریک در سنت سوسیالیستی واضحه که منطق موضع جایی داره. میگم جان منطق موضع شما اینه، برابری اگه منطقی هستی فکر بالا موضعت بکن و اگه موضع رو نمیپسندی اسم این مبارزه ایدئولوژیک رفیقان، اسم این مبارزه ایدئولوژیکیه که به طرف میگه که از سیاسی به احترام میذارم، برای که اینجا وایسادی با عمل احترام قضاوتت میکنم، ولی تئوریت به این خدمت نمیکنه، برای من به نظر من تناقض در توی تئوری تو باید تغییر بده. یه حالت دیگه هم اینجا هست، برای که وقتی اینو گفتی این کافی نیست، الان میگم چرا. راستش ما یه جا نوشتیم از مارکس هم یاد گرفتیم، مارکس این هم میگه، میگه من حساسیتی به بیدقتی تئوریک ندارم، که انگلس هم راجعه دورینگ این هم همین میگه، من حساسیتی راجعه بیدقتی تئوریک ندارم، فی نفس خطای تئوریک به صلاح داور چیز تئوریک استاد دانشگاه نیستم که بگم این از راز تئوریک هم نمره بدم میشه 19 میشه 12. من وقتی راجعه تئوری اساس میشم که نتایج سیاسی شروع میکنه آشکار شدن، شخصا ما حساسیتی بحث مختلف تئوریک نداشتیم به این معنی که دارم میگم، به این معنی سنت ضد رویزیونیستیش. لینین هم همین کارو میکنه، اون مثال کمیتون رو برای همین زد. لینین هم آنارشیستش رو قبول میکنن، ما آدم که اونجا قبول میکنن، ما آدم که روی خط میدونن تناقض در طرفه، امیدشون اینه که این تناقض به نفع کنار گذاشتن اون تئوری حل میشه. اگر حل نشه و از اون تئوری طرف بخواد نتایج خودش رو بگیره و مثلا حزب نوعیت کمیترین رو قبول نکنه، خب مجبور ترک کنه انترناسیونال دیگه. در مورد ایرج آذری که این اتفاق نیفتاده، گیرم حرفای شما درست. شخص ایرج آذری که وایساده از سیاست های مساوی تا سوسیالیستی، سیاست های که فعالین مختلف سوسیالیست کارگری در جنبش های مختلف در میان روشن فکران سعی کردن رواج بدن، سعی کرده به سمت خودش از اونا دفاع کنه، در خدمت اونا قرار بده. گیرم تئوریش برای مفید نیست، ولی تئوری های نامفیدش باعث نشد پشت کنه به موازی که کلیت فعالین و سرجم عمل کرده فعالین و سازمان تا سوسیالیست و دیگرانی که بیرون این قضیه هستن بسیار بیشتر و وزنتر از ما هستن از وزن کمی و کیفیشون، باعث نشده که در کنار اونو با نیسته. برای من شما میتونید تئوریاش غلطه که دور سر بسیجی نمیدونم لا اله الا الله میبندن، میگه بسه چی طرفدار علافی بسه چی، وقتی عکس اینو اگه شما ازش یاد نگرفته باشین حداقل دیدین که چیز دیگه گفت. یه حالت دیگه رو در این مبارزه اولیشکوی بررسی کرد، برای که همیشه که گفتم شما این که این منطق این موزه اینه و طرف میتونه بگه نه منطق این موزه این نیست، و بخش سوم بحث من به اینجا خواهم رفت که چرا منطق این موزه این نیست. ولی اینجا یه نکته راجع به تئوری بگم. خیلی راحت میگن تئوری و منم میگن تئوریک تئوریسین، اینطور نیست و اینو من باب شکست نفسی اصلا نمیگم. من کار تئوریک نکردم تا امروز که نکردم. من تئوری اطلاع دارم، خوندم تاریخ تئوری رو، خوندم تاریخ جنبش هم خوندم، تاریخ تئوری های سوسیالیستی و تئوری بحث مارکسیستی رو خوندم، سعی کردم تا تفصیل هرچی بیشتر بخونم. نمیتونم ادعا کنم که بر همه چیش احاطه دارم، ولی میدونم تاریخش رو در طولش رو خوندم، جریانات اصلیش رو میشناسم و در چارچوب تاریخی و مبارزاتیش هم سعی کردم بفهممش. ولی من آدم تئوریکی نیستم، به معنی که من تئوری تازه‌ای نیاوردم. آخه من در بهترین حالت تحلیل کردم از شرایط مشخصه در یک مقطع معین، تحلیل سعی کردم که چشم‌انداز اگه صحبتش هست، سعی کردم تحلیل کنم با رجوع به دستگاه تئوریک مارکس لنین، مارکسیسم کلاسیک چیز که یاد گرفتم. اینجا دو تا انتقام میتونه وارد بشه. یکی این که آقا جان شما اگر این دستگاه تئوریک رو اعمال کردی به شرط ایران، فاکت ها واقعیات این جنبه ها ناقض تحلیل تو هست، اینجا رجوع واقعیت، این کاری که تا حالا من ندیدم منتقدان چشم‌انداز و خصوصا این آقایان بکنه. همه میرن رجوع دستگاه تئوریک حرف میزنن، اینجا هم باید بحث کرد دیگه. آیا من ممکنه برای من با درک خودم از مارکس این کاری کردم و مثل درک هر کس دیگه این یه بحث اوبژکتیوی، آیا این درک از مارکس درست هست یا نیست و اینو چجوری ثابت میکنیم؟ سنت زیادی هست، فقط نمیشه با نقل قول ثابت کرد. روح مارکس باید فهمید، کلیت کار مارکس رو فهمید، فهمید در متن اون گذاشت بران که هر بس شیوه های مختلف هست بالاخره در سنت تئوریک برای اینکه این کار رو کرد. در مورد همه چی هم هست و بس. هم امروز هم هر سال چند تا کتاب راجع به برداشت‌های مختلف از آدم اسمیت در برداشت‌های مختلف از مارکس هست میشه صحبت کرده میشه، با برداشت من کجاش قرار داره، کسی این بحثو میکرد با من بحث میکرد، میشد بحث نقد. اولا من تئوری جدیدی نمیارم، دورینگ تئوری جدیدی میاره، دستگاه تئوریش میاره. مارکس تئوری آورده، لنین هم حتی تئوری خیلی جدید نمیاره، یه جاهایی ممکن آورده باشه. لنین هم اهمیتش اینی که تئوری مارکس رو در شرایط معینی نه فقط در روسیه بلکه در جهان اون روز، اروپای اون روز، حتی جهان اون روز به کار بسته، روندهای دیگه تحلیل کرده، نتایج سیاسی گرفت. ما با فروتنی هم نمیگم، با افتخار میگم، من شخصا تلاش کردم همون یک دستگاه تئوریک اونجور که من فهمیدم به شرایطی اعمال کنم و نتایج سیاسی ازش بگیرم و نتایج بگم که راهگشای مبارزه چی میشه. شما نه راجع به واقعیت صحبت میکنید، چون مثل هر تحلیلی بالاخره یک فاکتورهایی در تحلیل من برجسته شده، یک فاکتوری روش تاکید میکنم، یک فاکتوری هم از قلم میفته، هر تحلیل از دستگاه تحلیل میشه، میشد گفت این فاکتوری دیگه از خلاف تحلیل شما است. من بحث کردم، میشه راجع به دستگاه تئوریک صحبت کرد، اینو راجع به دستگاه تئوریک فقط صحبت میکنم و صحبتشون راجع به نقد نور است. میخوام بگم نقد دستگاه تئوریک دو راه داره، یا شما با من اشتراک دارید در اون دستگاه تحلیلی، میگید من هم مارکسیستم و به نظر من تو مارکس رو غلط فهمیدی مارکس رو تحریف کردی ناخواسته یا خواسته حتی و داری این کار رو باش میکنی. اگر نقطه ارجاع مشترک نداشته باشه نقد دستگاه تئوریک، فرض کنید یک وبری بیاد یک تحلیل مارکسی رو نقد کنه، دیگه نمیتونه به این دلیل که این تحلیل مارکسی وبری نیست برگرده بهش بگه که برای من غلطه. فرض کنید یک طرفدار اقتصاد نئولیبرال بیاد تعبیر رو که کینزی داده یا یک مارکسیست داده از اقتصاد جایی نقد کنه، نمیتونه آقا تئوری شما غلطه، میگه شما اصلا مارکسیست نیست، این دستگاه تئوریکو قبول نداری. بحث بر سر این است که دستگاه مارکسیستی بهتر واقعیت توضیح میده یا دستگاه وبری یا دستگاه هایکی شما، یه بحث دیگه. تو نمیتونی حرف بزنی بگی که تحلیل شما غلطه برای که شما دستگاه تئوریک من نداری. آقای مدرسی و دوستان ایشون و رفقای ایشون در دستگاه تئوریک ما شریک نیستن، اینو با افتخار میگن، اینو مشخصه خودشون میدونن. ایشون هر چند سال یه بار این جماعت مارکس زمانه رو پیدا میکنن، یه درفسوده جدیدتر یا یه نمیدونم کسی که بیشتر بحث داد و بیشتر جلو برده و اینا. ما اینجوری نیستیم، ما کار تئوری که جایی نکردیم، شخص من که نکردم، ما سعی میکنیم با هم مارکس رو لمیش. شما کاری که من کردم راجع به انقلاب روسیه و لنین و اینا روشن و مکتوب نوشته است، راجع به برداشت از انقلاب بیوقفه و اینا روشن مکتوب نوشته است از 58 حداقل تا الان. شما یه کنفرانس دادید که توش نشون دادید حتی لنین قبل از نمیدونم فلان تاریخ هم قبول ندارید، حزب بولشویک که اصلا با لنین نبود. یه برداشت دیگه‌ای دارید، شما میگید لنین، میگید مارکس، از همه مارکس یه جمله بلدید که هی تکرار میکنید، مارکس گفته بود بشر خودش میتونه آینده‌شو بسازه. خب اینو معلم اخلاق ما هم گفته بود، مارکس چیز دیگه هم گفته بود دیگه، اما نه در شرایط دل بخواه، بلکه در شرایطی که تاریخا به او داده شده است و ذهنیتش فرانه جو همین هم حرف زده دیگه. نمیشه یه لغت دخالتگری در آورد و چون شما دخالتگری برای من هر کس که گوزه انقلابی نیست بگید مارکسیست نیست که دخالتگری. شما در بهترین حالت میتونید بگید آقا جان دستگاه تئوریک ایرج آذرین با دستگاه تئوریک من که کوروش مدرسی باشم اختلاف داره، به عبارت دیگه ایرج مواضع من نداره، عقاید من نداره. خب اینو میدونستم که کشف نیست، اینکه نقد تئوریک نشود. همیشه گفتم من کار تئوریک نکردم، من تحلیلی از وضعیت دادم، از پارامترهای مورد سوابق سر کم ارائه بدم تو اون کار برای ایران در یک دوره‌ای که برمیگردم اگه فرصت بشه راجع به چشم‌انداز شروع می‌کنم. شما اینجا فقط میتونید بگین فاکتاش غلطه، این فاکتا نقض می‌کنین تحلیلون، یه شیوه خیلی آمپریکی درست هم هست جزئی از این بخشا. میتونید بگین نتایج سیاسیش این چیز میشه که اونجا میتونید بس کنین، من میگم چرا حاصل نمیشه، بخش سوم این برمیگرده. یکی دیگه هم که راجع به دستگاه تحلیلون بس کنین، نمیتونید دستگاه تحلیل خودتون رو مفروض بگیرید و بعد انتقاد من بشه من دستگاه تحلیل شما رو ندارم، من نمیخوام مستقیما به نیروی حزب در عرصه سیاست دخالت کنم. اون دستگاه تحلیل من لعین اومده این نیست دیگه، معلوم این توش غایبه، کشف نیست که بگید ایرج مثل این که عضو حزب ما نیست، معلوم نیست. برابر این تا اونجایی که به این موازه راجع به ایرج برمیگرده، یکی اینکه اینا تئوری جدیدی نیست، برخلاف اینه که عادت دارن روز تئوری جدیدی از این سنت تئوریک شناخته شده میاد. بنابراین یا شما با ارجاع به اون سنت تئوری صحبت میکنید، اگر سنت تئوریک خودتون دارین که قدمتش 7-8 ساله یا 10 ساله یا من نمیدونم چقدره و بعدم همه جهان مافیا رو به نظر شما بهتر توضیح میده، باید کاری بکنید آخه معتبر بشه، مردم این جدی بگیره، ولی نمیتونید فقط با کشف اینکه مردم این دستگاه فکری ندارن این نقدش. ثانیا مواضع سیاسی از این هر نتیجه حتی شما فرض کنید یک به یک هم استنتاج کنید، من در عمل مواضع سیاسی رو نگرفتم، شما نمیتونید بر این مبنا توده‌ای بودن به من نسبت بدید. در بهترین حالت میتونید بگید تئوریاش ربطی نداره به کار سیاسیش، ادای تئوریک در میآورد کمکی نمیکنن، این نتایج بالقوه را دارد، هنوز نگرفته است ولی وای اون روزی که بگیره. اینا میتونید بگید، اینا حالا رفیقانه هم نگید ولی بگید مواظب باش در لبه پرتگاه، ولی نه تو خود پرتگاه دیگه، نه تو خود پرتگاه دیگه، ولی میشه مثل بخارین. آخه این رفتاری که استالین با بخارین کرد، بخارین یه حرفای زده بود، گفته بود مثلا خیلی حرفای به نظر منم از لحاظ به اصطلاح نیازهای طبقه کارگر برای ساخت سوسیالیسم در اون مقطع، حرف شما درست بود. گفت به نظرم یک مدلی بیاریم که کولاک ها پولدار بشن توش و بعد اینا خرج خواهند کرد، این باعث میشه صنعت در داخل چیز رشد کنه. مثلا مدل اینجوری داده بود که نقطه ضعفش این بودش که توش یه قشر دهقان میانه حال و دهقان میانه حالی به وجود میاد که رشد میکنه، دهقان غنی میشه و این خوبه برای سوسیالیسم. راست یا غلط؟ ولی از این حرف تو دادگاه زمان استالین ایشونو کشیدن به اینجا که تو با این موازه ضد ساختن سوسیالیسمی، ضد سوسیالیسم در کشوری که اینجوری که رفیق استالین داره میسازه و این به نفع آلمانه، برای من تو جاسوس آلمانی، به جون جاسوس آلمانی کشتنش دیگه. این این شیوه است. اگر نتیجه منطقی از موضعی بگیری بگید اصلا این هستی بلفه، این خاص استالین نیست، برمیگرد به قرون وسطا. شما شیطان زده هستید، افکار شیطانی دارید، شما افکار الهادی دارید، بنابراین محدود الدم هستید. این طوریه دیگه. با این شیوه عمل، واقعیت نقطه ارجاع معیار نیست. اندیشه و نقد تئوریک است و نقد تئوریک که میکنه آقای مدرسی از چه زاویه میکنه؟ از زاویه عقاید خودش. برای من حرفش اینه که هر کی عقاید ما رو نشته باشه نتیجهش افتادن به تودهیزمه و بعد خونش حلال، آبروش ملی شده، هر کسی میتونه باش بازی کنه. این شیوه راست شیوه چپ غیر کارگری هم نیست، شیوه این بخش معین از چپ غیر کارگری، ولی قطعا شیوه سوسیالیسم کارگری. سوسیالیسم کارگری تئوری براشون جایگاه نداره. رابطه تئوری سیاست سعی کنم توضیح بدم به اختصار، بعدا تو بحثای دیگه ای که دلایل دیگه ای داریم باید راجع به این خیلی بیشتر دقیق شیم و ضرایف خوش از جوابهای مختلف پیدا کنیم و جایی بحث تفصیلش اینجا نیست. سنت دیگه ای داره، بحث تئوریک توش بحث آزادانه است، بحث رفیقانه است، به عمل سیاسی نگاه میکنه، به موضع سیاسی افراد نگاه میکنه، موضع سیاسی فردی که حتی به یک کار خاصی هم نظر نده ولی به دیسیپلین حزب رعایت کنه، خوش اومده به اون حزب مونده. همین چیزی که میدونیم، من نمیخوام تکرار کنم. الساق یک موضع عملی به گردن آدمی به خاطر عقایدش، به خاطر تئوری پردازش و اینا، جز اینکه تئوری رو خاص یک آدم ویژه‌ای بکنه که بعد هر چی اونا گفتن، هر سیاست که اونا گفتن چون تئوریشون صحیحه باید ازش نتیجه بشه، کار نادرستیه. این کار به درد جنبش کارگری نمیخوره، اونو پیش نمیده. بنابراین اختلاف واقعی ما روشنه، ما در سطح سیاسی دوست عزیز با هم اختلاف داریم، حقیقت گو باشیم. اگه به حقانیت تو معتقدین راجع به اختلافات سیاسی صحبت کنیم، میتونید بگین که البته علارغم ژستایی که میگیره ایراد جزمه تئوریکی نیست، منطقا از تئوری چیزه استقلال میشه که هنوز نگرفته این موازه رو ولی خواهد گرفت. اگر به اسم اینو بنویسی جواب من اونجا خواهد، جواب من اینجا خواهد بود که وارد بخش سوم بحثم میشم و شاید اینجا یه تنفس 5 دقیقه 10 دقیقه بدیم اگر رئیس جلسه موافق باشه. من فکر میکنم رفقا ممکنه خسته شده باشه. با اجازهتون یه تنفس 10 دقیقه میدیم، من وارد قسمت سوم میشم.